بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته سرگئی لاوروف، روسیه و آمریکا بر سر سپر موشکی به توافق نرسیدند. حریفان هیلاری کلینتون از گفته‌های او درباره مذاکره با جمهوری اسلامی انتقاد کردند. دولت عراق میگوید در نبرد با القاعده کشته شدن افراد بیگناه پرهیز ناپذیر است. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. شنبه 13 اکتبر 2007 میلادی. 21 مهر ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. در نخستین روز هفته نو من علیرضا طاهری میزبان پذیرایی شما هستم با مجله بامدادی. در آغاز الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که گفتگوها با وزیران خارجه و دفاع آمریکا در مسکو پیرامون طرحهای آمریکا برای ایجاد یک سیستم دفاع موشکی در اروپای شرقی توافقی را در پی نداشته است. سرگئی لاوروف این مطلب را به دنبال گفتگوهایش با کاندالیزا رایس وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بازگو کرد. وزیر خارجه روسیه گفت مسکو خواهان توقف پروژه پیشنهادی سپر موشکی آمریکاست. سرگئی لاوروف افزود در صورت اجرای این طرح روسیه مجبور خواهد شد تا تهدید ناشی از آن را خنثی کند. در آمریکا باراک اوباما و جان ادواردز از حزب دموکرات هیلاری روتام کلینتون رقیب خود برای احراز مقام ریاست جمهوری را در خصوص اظهارات اخیرش درباره دیدار با رهبران ایران و کشورهای دیگری که مناسبات خوبی با ایالات متحده ندارند مورد پرسش قرار دادند. باراک اوباما روز جمعه اشاره کرد هنگامی که وی در تابستان گذشته گفت که با چنین رهبرانی بدون هیچ گونه پیش شرطی دیدار خواهد کرد، هیلاری کلینتون موضع وی را غیر مسئولانه و صریحا خام خوانده بود. هیلاری کلینتون روز پنجشنبه در ایالت نیوهمپشایر در پاسخ به پرسش یک رای دهنده دوبار گفت که وی نیز بدون پیش شرطی با ایران مذاکره خواهد کرد. دولت عراق کشته شدن غیر نظامیان و افراد بیگناه در نبرد با القاعده را امری اجتناب ناپذیر دانسته است. یک سخنگوی دولت عراق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت کشته شدن 15 زن و کودک در یک حمله آمریکا به منطقه سنی نشین مسئله تأسف‌بار است. وی افزود با این وجود آن منطقه یک قرارگاه شناخته شده یه شورشیان بود. حمله‌ای که روز پنجشنبه در نزدیکی دریاچه سارسار رهبران ارشد القاعده را هدف گرفته بود، به یکی از سنگین‌ترین آمار تلفات غیر نظامیان در ماه‌های اخیر انجامید. در عراق هم‌اکنون تنش‌ها بر سر کشته شدن غیر نظامیان به دست نیروهای ایالات متحده و گاردهای امنیتی خصوصی آمریکایی شدت یافته است. انفجار یک خودرو در بازاری در بغداد 6 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. در انفجار انتحاری در شمال عراق هم 3 نفر کشته و 21 نفر زخمی شدند. این انفجار انتحاری در نزدیکی محل بازی کودکان کرد رخ داد و از این رو بیشتر قربانیان افراد خردسال بودند. معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا آل گور تغییرات اقلیمی را یک مسئله اضطراری جهانی خوانده و متعهد شده است که جایزه صلح نوبل خود را برای افزایش سطح آگاهی درباره این مسئله به کار گیرد. آل گور و هیئت بین‌الدول سازمان ملل در امور تغییرات اقلیمی روز گذشته به خاطر کارشان در کمک به برانگیختن اقدام بین‌المللی علیه گرمایش جهانی به طور مشترک به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی معرفی شدند. در پی معرفی برندگان جایزه صلح نوبل، کاخ سفید واشنگتن از تلاش‌های آقای گور و هیئت بین‌الدول قدردانی کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو با مقامات روسیه در مسکو گفت ایالات متحده به اعمال مجازات‌های جدید بر کشورهایی می‌اندیشد که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند. خانم رایس افزود ایالات متحده اجازه نخواهد داد دولت ایران از امتیازات سیستم مالی بین‌المللی سودهایی ببرد که آن را صرف پشتیبانی از تروریسم بین‌المللی کند. وزیر امور خارجه آمریکا پیش از دیدارش با مقامات روسیه گفته بود جمهوری اسلامی ایران در زمینه برنامه اتمیش دروغ میگوید و در رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادقانه برخورد نمی‌کند.
الهه روانشاد بود با تازه‌ترین خبرها و در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا. در مسکو وزیران خارجه و دفاع آمریکا با سران کرملین به توافق رسیدند. به این توافق که بر سر مسائلی چون بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی با یکدیگر توافق ندارند. در تهران اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید جلو به آگاهی یافتن مردم را دیگر نمیتوان گرفت. با دو تحلیلگر در همین زمینه گفتگو میکنند. خواهیم دید که موتور جام خلیج فارس امروز بار دیگر در ایران به قرش در میآید. همراه حبیب روشنزاده تحلیلگر سرشناس جهان ورزش. ابر آذاری برآمد، باد نوروزی وزید، وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید. تایی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین تفل یک شبه ره یک ساله بیرود. از حافظ و سالروز حافظ یاد میکنیم در گفتگوی با دو حافظ هجوه نامدار، بهایالدین خرمشاهی و پرویز خایفی، شاعر همشهری حافظ. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. یک آهنگ و دو نوا. تحلیلگران دیدار و گفتگوهای کاندالیز رایس وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کرملین را در همین عبارت ساده خلاصه کردند. محور این گفتگوها که روز گذشته جمعه در مسکو برگزار شد، بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و راه‌های وادر ساختن حکومت تهران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ایش در ایران بود و نیز تصمیم خبرساز و بحث‌انگیز آمریکا برای ایجاد سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی. مریم احمدی از رادیو فردا و چکیده‌ای از آنچه در دیدار کاندالیز رایس و رابرت گیتس با سران روسیه گذشت.
ایالات متحده و روسیه نتوانستند اختلافات خود را در مورد محل استقرار سپر موشکی در اروپا حل کنند و به توافقی برسند. در این حال ایالات متحده با تقاضای روسیه در مورد متوقف کردن این طرح مخالفت کرده است. خانم رایس و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه پس از گفتگوها درباره طرح سپر موشکی اختلافشان در زمینه برنامه هسته‌ای ایران را هم آشکارا نشان دادند. خانم رایس از ادامه تحریم ها صحبت کرد و آقای لاوروف گفت موضع سخت ایالات متحده کمکی به حل مسئله نمی کند.
считаем, что эта коллективная работа была бы эффективнее, существенно эффективнее, если бы не было параллельных шагов.
ما معتقدیم کار جمعی بسیار موثرتر از تحریم های یک جانبه علیه ایران است، چه برسد به درخواست های تکراری برای استفاده از نیروی قهرآمیز علیه ایران. اقدام های یک جانبه با کار جمعی در تعارض است و تلاش های ما را تضعیف می کند، از کارایی این تلاش ها کم می کند.
коллективного ряда и подрывают наши общие усилия, делают их менее эффективными.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت واشنگتن به تلاش های خود برای اعمال تحریم های مالی بیشتر بر ایران ادامه خواهد داد.
The United States does not intend to allow Iran to use the international financial system.
ایالات متحده قصد ندارد به ایران اجازه دهد با استفاده از نظام مالی جهانی هدفهای نامشروع خود را دنبال کند، از گسترش تسلیحاتی گرفته تا تروریسم. بنابراین طبق قوانین آمریکا وقتی ما بفهمیم که مؤسسات یا افراد ایرانی در چنین فعالیت‌هایی درگیرند، آنها را مورد تحریم قرار می‌دهیم.
We will sanction them.
قرار از هفته آینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران سفر کند. در جریان این سفر آقای پوتین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو خواهد داشت. مقام های آمریکایی انتظار دارند در این ملاقات آقای پوتین از موضع غرب در قبال برنامه هسته‌ای ایران حمایت کند.
آمریکا و روسیه توافق بر سر اینکه با هم توافق ندارند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
می‌کنید. اکبر هاشمی رفسنجانی در جمع خبرنگاران در تهران گفته است دیگر نمی‌توان جلو آگاهی یافتن مردم را گرفت. رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی افزوده است ارتباطات در جهان امروز طوری است که کسی نمی‌تواند سانسور کند و اگر کسی چون این کاری را انجام دهد تنها خود را بدنام کرده است. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین با با اشاره به انتخابات در پیش روی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است که امکانات دولتی در این انتخابات نباید به سود جریان خاصی به کار گرفته شود. برای ارزیابی این گفته های مرد همیشه حاضر در صحنه جمهوری اسلامی با دو تحلیلگر به گفتگو نشستیم. بهروز کارونی از رادیو فردا.
سخنان رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت در شرایطی ابراز شدند که احزاب و سازمان‌های سیاسی منتقد دولت محمود احمدی نژاد در ایران از فشار روزافزون بر مطبوعات و همچنین امکان حمایت دولت از احزاب و سازمان‌های وابسته به خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کردند. دکتر رضا کرمی، تحلیلگر سیاسی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا ضمن آنکه سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را درست و صحیح ارزیابی می‌کند، می‌گوید
این حرفا رو نباید خیلی جدی گرفت. اینو تنها یه تعارف سیاسیه، اونم نه برای دعوت کردن بازیگران بالقوه پهنه سیاسی ایران به داخل گود، کسانی که به واقع دل در گروه استقرار دموکراسی و نهادینه کردن حقوق بشر در ایران دارن. آقای رفسنجانی با این ادعاهایی که خیلی هم تازه نیست، در واقع در پی حس موقعیت خودش هستن، در واقع ایشون میخوان دادرسته خودشون رو به نمایش انتخابات آتی دعوت بکنن. تاریخ این سه دهه به من این رو آموخته که حرفایشون رو جدی نگیرم و زورزده نشم.
مسعود سفیری، روزنامه نگار مستقل، در گفتگو با رادیو فردا بر این اعتقاد است که رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به جناح رقیب خود که بیشتر نظامیان هستند هشدار داده است که نمیتوان جامعه را در یک فضای بسته اداره کرد.
و اگر این اتفاق بیفته در آینده باید هزینه بیشتری بدیم. این خط اعتدالی که هاشمی رفسنجانی از اول انقلاب در واقع به نوعی خواسته اونو نمایندگی کنه و امروز پررنگ‌تر شده.
در خصوص تأکید آقای هاشمی رفسنجانی به اجرای درست قانون تشخیص صلاحیت نامزدها و مخالفت او با به کار گرفته شدن امکانات دولتی به نفع یک جریان خاص، دکتر کرمی عقیده دارد.
آقای رفسنجانی لطف کردن، بخشی از واقعیت رو بیان کردن، ولی بخش دیگه از واقعیت که نباید کتمان بشه اونه که بخش مهمی از مسئولیت سانسور، گزینش، نظارت استثنایی و استقرار و حاکمیت استبداد در ایران به دوش خود ایشونه. ایشون داره چیزی انتقاد میکنه که خودش پایه‌گذار اونه و همیشه به تحکیم و ادامه اون کمک کرده. بنابراین فکر نمی‌کنم از این حرف‌ها برای مردم چیزی بتونه در بیاد و آبی گرم بشه.
آقای سفیری در این ارتباط با اشاره به اینکه بحث تشخیص صلاحیت نامزدها در گذشته با سکوت اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شده بود می‌افزاید
در مقطع فعلی هاشمی رفسنجانی امروز یک جایگاه از دست رفته انتخابی رو بار دیگه به دست آورده در مجلس خبرگان که مستحضر به حکم هیچ کسی نیست و بر حسب تصادف نهاد روحانیت رو انتخابش کرده. بنابراین میخواد که برخلاف آقای مشکینی که اصلا وارد این مباحث نمیشد، میخواد که یک آزمایشی بکنه ببینه که پژواک صدای خودش در آرایش سیاسی نیروها و حاکمیت یک دست نظامیان که با به قدرت رسیدن احمدی نژاد خودش رو در صحنه سیاسی ایران متبلور کرد، پژواک این رو ببینه. این پژواک رو باید منتظرش بود. هاشمی رفسنجانی یک بازیگر سیاسی است که میتواند سر به زنگا آرایش های سیاسی جدید رو ایجاد بکنه. هر گونه هشدار هاشمی رفسنجانی میتواند شورای نگهبان رو با چالش جدی در افکار عمومی مواجه بکنه و اونها اصلا مایل نیستن. ذکر این نکته و این کلمه که من خودم به این قانون اشکالاتی دارم نشون میده که هاشمی رفسنجانی داره آماده میشه که در انتخابات خودش رو یک نقش بازی بکنه و برای جناحی که مایله.
در این میان سخنان و مواضعه رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تأثیری بر معادلات سیاسی ایران خواهد داشت؟ دکتر رضا کرمی در پاسخ به این پرسش میگوید
مسلماً میتونه در بازی که تو ایران ادامه داره مؤثر باشه. به هر حال آقای رفسنجانی یکی از بازیگران مهم پهنه سیاسی ایران هستن و این پهنه‌ای که خیلی هم شفاف نیست، پشت سفیدی و در واقع فشارهای پنهان آشکاری که از جاهای مختلف وارد میشه میتونه تا اندازه‌ای به تغییر مواضع گروه‌های مختلف کمک بکنه. ولی واقعیت اینه که با توجه به ساختار قانون اساسی و گام‌های محکمی که توی شورای نگهبان برداشتن، نظارت استثنایی تاریکی که برقرار کردن و قلقم شدیدی که بین مخالفین صورت گرفته بعید میدونم که تغییر خیلی جدی توی عرصه سیاسی ایران صورت بگیره.
مسعود سفیری در این مورد چنین اظهار عقیده میکند.
هاشمی رفسنجانی اصولا بازیگریه که در عرصه سیاست از بازیگرانی تلقی میشه که همواره خودش برای خودش زمین بازی و فضای بازی ایجاد میکنه و با موقعیتی که در مجلس خبرگان به دست آورده نشون داده که بخشی از روحانیت تحولگرا که در طی این سالها به شدت دنبال جایگاه از دست رفته خودشون در افکار عمومی هستن، از طریق هاشمی رفسنجانی مایلن که جناح تندرو و جناح رادیکال روحانیت رو که در افکار عمومی به شدت این جایگاه رو تخریب کرده به عقب برونن. اینکه هاشمی رفسنجانی و دیدگاهش چقدر میتونه در عرصه سیاست داخلی ایران تاثیرگذار باشه، من اعتقاد دارم که هیچ اتفاقی در صحنه سیاسی ایران بدون مشارکت و یا حتی بدون فشار نظام بین‌الملل امکان پذیر نخواهد بود. از همین تعدیلی که بگذریم، با هاشمی رفسنجانی و هشدارهایی از این دست افرادی مثل هاشمی یا آقای خاتمی در آستانه انتخابات میتوانن افکار عمومی رو تهییج بکنن و رسانه ها رو امیدوار بکنن به این که بتوانن یک بار دیگه یک نقش تاریخی ایفا بکنن.
سخنان رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از سوی مطبوعات منتقد و احزاب و سازمان‌های مخالف دولت محمود احمدی نژاد به طور گسترده‌ای بازتاب یافته است.
بهروز کارونی: جلوه آگاهی یافتن مردم را دیگر نمیتوان گرفت، نمیتوان سانسور کرد و سانسور کننده بدنام است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفته است. مهمان رادیو فردایید با مجله بامدادی در روز عید فطر با روغنکاری مجدد موتور خلیج فارس امروز بار دیگر در حالی به قرش در خواهد آمد که همه چیز تحت شعاع پیکار فردای دو رقیب دیرین و پایتخت نشین است. آبی و سرخ، زمانی تاج و شاهین و امروز با نام استقلال و پرسپولیس. تازه ترین های جهان پرتکاپوی ورزش. آماده فرو ریختن دروازه ها باشید.
دنیای ورزش. بعد از ظهر امروز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که با نام جام خلیج فارس برگزار می‌شود، هفته نهم خود را در شهرستان‌ها آغاز می‌کند. در اهواز استقلال میزبان سپاهان است و در اصفهان ذوب‌آهن پذیرای پگاه گیلان. سباباتی در انزلی با ملوان روبرو می‌شود و ابو مسلم مشهد در همدان با پاس بازی دارد. برق شیراز در کرمان به مساف مس کرمان می‌رود و تیم دیگر شیرازی سپاسی در حافظیه پیکان تهران را پیش روی خواهد داشت. آخرین بازی امروز را تیم‌های سایپا و شیرین فراز در کرمانشاه برگزار می‌کنند. تمام بازی‌ها ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می‌شود. دو مسابقه هم فردا برگزار خواهد شد. راه‌آهن با صنعت نفت آبادان و استقلال در برابر پرسپولیس که تهران از چند روز پیش برای این بازی بسیج شده است. شب گذشته تیم ملی فوتبال زیر 21 سال آلمان بدون اشکان و دژاگه بازیکن ایرانی تبار خود تیم ملی زیر 21 سال اسرائیل را در تل‌آویو متوقف کرد. دیدار دو تیم آلمان و اسرائیل که در چارچوب مسابقات مقدماتی جوانان اروپا برگزار شد با نتیجه مساوی 2-2 پایان یافت. اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تبار تیم ملی جوانان آلمان از فدراسیون فوتبال این کشور درخواست کرده بود از همراهی با تیم آلمان در این سفر معاف شود که با آن موافقت شده بود. امشب در اروپا 21 مسابقه فوتبال از سری مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های این قاره در شهرهای مختلف برگزار می‌شود. از جمله مهمترین بازی‌های امشب دیدارهای گروه دو را می‌توان نام برد که مثلث اسکاتلند، ایتالیا و فرانسه در آن شکل گرفته است. اسکاتلند با اوکراین، فرانسه با جزایر فارو و ایتالیا با گرجستان پیکار دارد. اسکاتلند 21 امتیاز است، ایتالیا 20 و فرانسه 19 امتیاز دارد. در گروه های دیگر صعود کشورهای کرواسی، هلند و رومانی تقریبا حتمی است و راهیابی سوئد، اسپانیا، آلمان و جمهوری چک به دوره نهایی محتمل است. و شهر مسکو امشب شاهد یک مسابقه مشتنی در دسته سنگین وزن بر سر عنوان قهرمانی جهان است. ایواندر هالیفیلد آمریکایی 45 ساله که قبلا 4 بار به مقام قهرمانی رسیده برای رسیدن به یک رکورد تاریخی در برابر سلطان ابراهیموف، بوکسور اهل داغستان قرار میگیرد که 13 سال از خودش جوانتر است. این مسابقه از سوی WBO سازمان مجتمی جهانی ترتیب یافته و به گزارش خبرگزاری فرانسه میتواند آخرین خداحافظی بوکسور آمریکایی باشد. اما اگر پیروز شود، برای پنجمین بار عنوان قهرمانی را باز پس میگیرد که یک رکورد تاریخی خواهد بود. محمد علی محسن اسطوره‌ای 3 بار عنوان قهرمانی از دست داده را باز پس گرفته است. دان ترنر، مربی سابق هالیفیلد که حاضر نشده کوچینگ او را در مسابقه امشب به عهده بگیرد، در مورد علت این امر اظهار داشت: برای اینکه نمیخواستم به تشییع جنازه هالیفیلد بروم.
حبیب روشنزاده. روز گذشته سال روز حافظ در ایران بود. شاعر بلندپایه‌ای که بسا بیش از هر شاعر دیگری درباره او و آثارش قلم فرسایی شده است. اما همچنان کتاب‌ها باید نوشت تا ریزه‌کاری‌های این زبان غیب را که با در دست گرفتن شاخه نباتش و لغزاندن آن روی کاغذ از جاودانه‌ترین‌های تاریخ جهان شعر را آفریده است بیشتر دریابیم. گزارشی درباره سال روز حافظ از شیرین فامیلی از رادیو فردا. البته در آغاز بر حریر دلنواز و گوشنواز و روحانگیز پریسا، بهاءالدین خرمشاهی، حافظ پشو از خصوصیات شعرهای خواجه شیراز برای ما میگوید.
غزل او با غزل سنتی فارسی به تفاوت‌های چندی داره. تفاوت مهمش این است که غزل حافظ استقلال بیت داره، یعنی مثل غزل استاد بلافصل او، استادان بلافصلش که یکی خواجو باشه یکی هم افضال متکلمی سعدی باشه، از آغاز تا انجام در یک معنا نیست، اتحاد معنایی و مضمونی ندارد، بلکه استقلال بیت داره. اینا شما با نگاهی که عرض کنم مطالعه بفهمید، ببینید که هر بیت از صرف و سرود دیگری دارد و ساز دیگری سر می کنه. این از دستکاری حافظ در غزل فارسی ناشی میشه، یعنی حافظ در اینکه بتواند بسیاری نکته ها رو که در شعر پیش از خودش نمیشد گفت، از حکمت بگه، از روزگار بگه، از تنهایی بگه، از فرق بگه، از مسائل قرآنی رو یا تضمین کنه یا تفسیر کنه یا تعبیر کنه یا به نوعی راه بده در شعر خودش، و از مسائل ادبی گرفته تا مسائل ادبی رو، از صبر تا ستاره رو در شعر خودش جا بده. این ناگزیر بوده که انقلابی در غزل بپا کنه، که این حرف انقلاب در غزل رو آردوی، ایرانشناس ایرانی فارسیدان در ایران به سر برده، یه چنین مردی میزنه و بنده هم این رو تفسیر کردم. مقالی تحت همین عنوان دارم و مقالی هم تحت عنوان قرآن و آثار هنری حافظ، که نشون دادن که حافظ تأثیرش و اثر بردنش از قرآن کریم بوده. ز حافظان جهان تشکوانده جمع نکرد تفاویت کمی با نکات یا با کتاب قرآنی.
Bir parça ben حافظ که در قرن 8 هجری میزیست به عقیده پرویز خائفی شاعر و نویسنده از همه شعرای قبل از خودش بهره هایی گرفته که شعر او را به کمال رسانده است.
غزل فارسی در زبان حافظ در جایگاه خیلی بالای قرار داره، هم از نظر بیان و هم از نظر اندیشه. و محور اصلی غزل حافظ هم انسان هست، انسان و سرنوشت انسان و پدیدی های انسان در قرن هشتم، تظاهر به دینداری، ریاکاری، ریاوری و دین رو ملعبه قرار دادن و اینا همه در شعر حافظ متبلور شده و به صورت یک غزلی یک سخن کاملی در اومده که پیش از جنبه های تغذبی و لیریکش جنبه های اجتماعی فراوانی داره.
به عقیده پرویز خائفی اعتبار حافظ در تلفیق کردن کلام و مفهوم است و علت ماندگاری اشعارش به دلیل نگرش فلسفی و اجتماعی اوست.
فرهنگ فارسی غزل سرایی از حافظ بالاتر و بهتر نداره، چون تلفیقی از کلام و مفهوم و همه استعاره و بدیهی بیانی رو به صورت حافظ استفاده کرده که در کنه زبان او مطرح هست و به صورت صنعت مورد توجه قرار نگرفته. به هر صورت میتونه کلی حافظ انسانی زمینی و میخواسته یک تره با همه بدیه ها و پلیدی ها مبارزه کنه و بیره از قالب غزل استفاده کرده و مفاهیم عظیم رو در این قالب میرانده که نه پیش از اون از اینش داریم و نه بعد از اون که گروهی حتی خواستن اون رو نمونه قرار بدن و نتوانستن. علت ماندگاری حافظ ولی در همین اول نگرش فلسفی و انسانیش به زمانه خودش هست و یکی اینکه برای یک زمان مخصوص شعر نگفته حافظ، برای همه ازوار گفته، برای همه اعصار گفته، یعنی سرنوشت انسان رو به طور کلی در نظر گرفته نه زمانی میخواد. و یکی هم بیانش هست که از نظر مفهوم بود، از نظر بیان هم یعنی گزینشی آزیزان به گونه ای هست که بهتر از این نمیشه انتخاب کرد. در قالب غزل در با ایهام و استعاره و اختصار و ایجاز، ایجاز زبان اصلی حافظ هست و در کوچکترین کلمه بزرگترین اندیشه رو بیان کرد.
حافظ در قرن هشتم حدود سالهای 723 یا 724 به دنیا آمد و در سال 792 بعد از حدود 74 سال عمر در همان شهر زادگاه شیراز چشم از جهان فرو بست.
شنبه‌تان بکام. علیرضا طاهری، رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 8 بامداد به وقت ایران. با رادیو فردا بمانید.